بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قد یسأل ثانیا فیقول ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس کما یقال الانسان و حیوانون. بحث ما در مورد انواع حمل بود که عرض شد که ذاتی و عرضی که از کلیات خمس هستند، در تعریفشون گفتیم المحمول الذی کذا و کذا. محمول در تعریف ذاتی و عرضی عقص شده بود، اونم به لفظ حصر، یعنی ذاتی و عرضی فقط میتواند محمول واقع شود. بعدن حالا یه اشکالاتی وارد کرد مستشکل که ما بعضی از محمول ها داریم که اینها ذاتی و عرضی نیستن. مثال اولش در مورد الحیوان و انسانون بود که انسان نه ذاتی برای حیوان هست و نه عرضی، که بعدن انشالله توی مقام جواب اینها رو میگیم که فرق هست بین انواع حمل. و ما اگر میگیم ذاتی و عرضی محمول واقع میشود، اجمالا در حمل شایع و حمل طبعی و حمل مباطات میباشد. چنانچه در جوهر النزید صفحه 35 اگر بخوان یادداشت بکنین، جوهر النزید صفحه 35 فرمودن کل محمول بالمباطات و بالطبع کل محمول بالمواطات و بالطبع فاما ذاتی لموضوعه فاما ذاتی لموضوعه و اما عرضی له. هر محمولی که به حمل مواطات باشد و به حمل طبعی باشد، که اینها رو انشالله مفصل توضیح خواهیم داد، این یا ذاتی برای موضوعش هست، این محمول یا ذاتی هست و یا عرضی هست در مقابل حمل اشتقاق و حمل بتبع در مقابل حمل بالوضع. حمل شایع و حمل اولی رو اینجا مطرح نکرد، برای اینکه در جوهر النزید که زمان جوهر النزید حمل اولی و حمل شایع اصطلاح نبود. اون چیزی که اومد حمل اولی و حمل شایع رو ابداع کرد و اصطلاح کرد مرحوم صدرا بود. ولی به دلالت تزمنی دلالت بر این میکنه، چون انشالله که خدمتون عرض خواهیم کرد حمل یا اولی هست و یا حمل شایع، حمل شایع خودش یا حمل مباطات و اشتقاق هست و یا طبعی و وضعی. لذا اگر حمل مباطات و بتبع هست، به دلالت تزمنی دلالت بر حمل شایع هم میکنه، چون مقصد اینها حمل شایع هست. اینم آدرس جوهر النزید. اما اشکال دوم از مستشکل که میخواد بیاره محمولی که نه ذاتی هست و نه عرضی، مانند این که حد تام بر نوع و یا جنس حمل بشود، مانند الانسان و حیوان و ناطق. الانسان موضوع هست و حیوان ناطق محمول هست. حالا این محمول نه ذاتی برای موضوع هست و نه عرضی برای موضوع. چرا؟ برای اینکه گرچه حیوان ناطق تمام حقیقت انسان هست، ولی نه نوعشه، چون نوعش که حیوان ناطق نیست، انسان هست. نه جنسش هست، برای اینکه تنها حیوان جنس انسان هست، و نه فصلشه. لذا یا قائل به یک قسم چهارمی برای ذاتی باید بشویم، که ذاتی چیزی هست که نه جنسه، نه فصله، نه نوع هست، بلکه یک قسم چهارم مثلا به نام حد تام. در صورتی که نمیتوان قائل به اون شد قبلا که این تقسیم کردیم، تقریبا تقسیم به حسب عقلی بود. و یا اینکه اشکال دوم این هست که حیوان ناطق نه اینکه ذاتی برای انسان باشد، بلکه ذات الانسان هست. میگیم ذات انسان چی؟ میگیم حیوان ناطق. نمیگیم حیوان ناطق ذاتی انسانه. همون اشکالاتی که در نوع ما مطرح کردی مرحوم مظفر اینجا داره در حد تام این اشکالات رو وارد میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی این حیوان ناطق ذات برای انسان شد، ذاتی نمیتواند باشد. چرا؟ به خاطر اون کبرای کلی که گفتیم که هیچ شیئی منسوب به خودش دیگه نمیتواند باشد. ذاتش انسان هست، نه ذاتی انسان. لذا میگه اشکال دوم این هست که اصلا ذات نیست بلکه ذاتی نیست بلکه ذات هست. همون اشکالی که برای نو مطرح کردیم اینجا میتونیم جواب بدیم. مرحوم مظفر اینجا اشکالش وارد نیست. اگر یه اشکال وارد باشد، بر نوع هم باید وارد باشد که نوع هم ذاتی نیست بلکه ذات هست. اونجا چجوری گفتیم فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع؟ اینجا هم میگیم فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع. این اشکال دوم. پس نه ذاتی هست و نه عرضی. حیوان ناطق عرضی برای انسان نیست، برای اینکه خارج از ماهیت انسان نیست. حیوان ناطق داخل در ماهیت انسان هست و تمام حقیقت ماهیت رو داره بیان میکنه. نه ذاتی هست و نه عرضی. لذا یه نقیزه وردیم برای اون کبرای کلی که گفتین هر محمولی یا ذاتی هست یا عرضی، ما یه محمول میاریم نه ذاتی نه عرضی، مثل اهل انسان و حیوان و ناطق. بعدن بیان خواهیم کرد در مقام اشکال مستشکل که ما فرق میگذاریم بین حمل اولی و حمل شایع. این حمل اولی هست، الانسان و حیوان و ناطق حمله اولی هست. ولی که ما اگر توی اون بحث کلیات خمس میگیم هر محمولی یا ذاتی یا عرضی، ببخشید هر ذاتی و عرضی محمول واقع میشود، در حمل شایع میباشد. یعنی بحث ما، این بحثی که شما میفرمایید، تخصصاً از بحث ما خارج هست، موضوعاً خارجه، نه تخصیصاً. تخصیص هیچگاه احکام عقلی آقا تخصیص بر نمی دارد. این قاعده کلی هست. لذا باید توجیه کرد که تخصصاً و موضوعاً این خارجه. ما داریم در مورد حمل شایع بحث میکنیم، شما مثال برای حمل اولی میارین، لذا موضوعاً خارجه و تخصصاً خارجه. حال این قسمت رو تطبیق بکنیم تا اشکال سوم مستشکل میشه. و قد یسأل ثانیاً فیقول ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس. گاهن سوال میکند سائلی که اون کبرای ما رو میخواد مناقشه بکنه که هر ذاتی و عرضی محمول واقع میشود، ما این محمول برای شما میاریم که نه ذاتی و نه عرضی. گفتیم البته دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اول این هست که موجبه کلی عکس مستوی موجبه جزئیه هست. این که ما میگیم هر ذاتی و عرضی محمول هست، نمیتوانیم نتیجه بگیریم که هر محمولی هم باید ذاتی و عرضی باشد. علاوه بر اون اگر تنزل از اون مقام بکنیم، این جواب ما هست. حالا اشکال مستشکل این هست ان الحد تام یحمل علی النوع والجنس، به تحقیق که حد تام، حالا انشاءالله بعدا انواع تعریف رو میخونیم که به حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص هست. حد تام حمل می شود بر نوع و جنس. کما یقال الانسان و حیوان و ناطق. الانسان نوع هست، حیوان و ناطق حد تام، که حد تام بر نوع حمل شده، که بعدا میگیم که این نه ذاتی و نه عرضی. و یا این که حد تام بر جنس، حد تام بر جنس حمل میشه، مانند الهیوانو که موضوع هست، جسم و نام و متحرکن بالاراده هم که میشه محمول، و اینم حد تام برای جنس هست. لذا حد تام حمل شد بر جنس. حالا اشکال مستشکل چی؟ و علیه، بنابراین فالحد تام کلی و محمولون. تو این ما با هم اتفاق داریم که این حد تام کلی هست، لذا جز کلیات خمس میشه. این کلی هم کلی منطقی هست، ما یست و علا کثیر. خب این کلی یا ذاتی باید باشه یا عرضی؟ کلیون و محمولون. محمول هم که هست، شما در تعریف ذاتی و عرضی گفتیم هو المحمول الذی کذا و کذا، لذا هم کلی هم محمول هست، باید اون کبرا در این صغرا تطبیق پیدا بکنه، در صورتی نقص میشه. و هو تمام حقیقت موضوعیه، و اینم تمام حقیقت موضوعش هست، نه اینکه خارج از حقیقت موضوع باشد تا عرضی بشود. این یک. مع انه در حالی که مع انه لیس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا، در صورتی این حد تام نه نوع هست، این حیوان ناطق نوع نیست برای اینکه نوع فقط انسان هست، و نه جنسش هست و نه فصلش هست، لذاشش خودم از ذاتیات نیست. با یا قسم چهارمی برای ذاتیات قائل بشیم یا اصلا بگیم آقا این ذات هست ذاتی نیست، در قسمت ذاتی عرضی هم که نیست، نه ذاتی نه عرضی، لذا اشکال مستشکل تحقق پیدا میکنه. معنه لیس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا فینبغی ان نجعل للذاتی قسما نجعل، بخونین آقا، فینبغی ان نجعل للذاتی قسما رابعا، پس شایسته هست که قرار بدیم برای ذاتی قسم رابعی غیر از اون جنس و فصل و نوع، بگیم حد تام هم جزء ذاتیات هست. بل لایم بقیز، اشکال دوم، اشکال اول پس ما یه قسم چهارم برای ذاتی قائل بشیم، اشکال دوم، بل لایم بقی تسمیتهو به ذاتی لعنهو هو نفس و ذات و شیع لا ینسب الی نفسهی، بلکه شایسته این هست که ما این وقتی که تسمیه به ذاتی میکنیم، این ذاتی خودش تسامحی است، شایسته نیست که اینو ما به ذاتی استعمال بکنیم. چرا؟ برای اینکه لعنهو هو نفس و ذات، حیوان ناطق ذات الانسان هست نه ذاتی یل انسان، با یا نسبت نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت شیئی با خودش منسوب نمیشود. اون مثال عرفی رو زدیم که مثلا روغن، هیچ وقت نمیگیم روغن روغنیه، برای اینکه ذات و شی روغن هست دیگه، روغن که روغنی نمیشه. ولی اگر جسم دیگه ای که بهش ما اصلا با روغن تماس پیدا بکنیم، میگه این جسم روغنی شد با یا نسبت. ذات شی به خودش که نسبت نمیدن، نسبت جایی هست که فرع بر ثنویت باشه، دوئیت باشه، این خودش یکیه، روغن که روغنی نمیشه، لذا ذات هم که ذاتی نمیشه. اشکال اول، اشکال ما چی جواب بدیم؟ میگیم اگر ذاتی میگیم به حمله شایع هست، یعنی این حیوان ناطق نسبت به اون مصادیقش میشه ذاتی به حمله شایع، ولی نسبت به مفهومش و به حمله اولی میشه ذات. این اشکال اگر وارد باشه، مرحوم مظفر باید در نوع هم این اشکال رو مطرح میکرد، لذا اشکال دوم وارد نیست. خب پس ذاتی نشد، نه ذات شد نه ذاتی، ولا بالعرضی، این حیوان ناطق بالعرضی هم نیست، عرضی برای انسان نیست، چون عرضی جز ملحقات ماهیت هست، در صورت حیوان ناطق جز مقومات ماهیت هست. ولا بالعرضی لعنه لیس بخارج عن موضوعه، برای اینکه این خارج از لیس بخارج عن موضوعه، یعنی داخل در موضوع نیست، لیس بخارج یعنی داخل در موضوع نیست. فیجب ان یکون واسطه بین الذاتی والعرضی، پس اینجا واجب میشه بر ما که ما بین ذاتی و عرضی واسطه قائل بشیم. بله،
میگه ولا بالعرضی لانه لیس بخارجه، میگه اون تعریف عرضی نیست به خاطر اینکه اون تعریف لیس بخارجه، خارج از موضوعش نیست، اینجوری میشه، نه اینکه داخل در موضوع.
لانه لیس بخارج آنه، امروز اگر ما دیگه چی کردیم اینا رو معفو عن بگیریم، حواس هم جای دیگه است، همین قدرم که دارم بهتون تحویل میدم خیلی خوب هست. بله، لانه برای اینکه اون حیوان ناطق، نه این عرضی، لانه اون حیوان ناطق لیس بخارج عن موضوعی، خارج از موضوع نیست، لذا وقتی خارج از موضوع نشد دیگه عرضی نمیتواند باشه. خب اشکال سوم مستشکل، خوب دقت بکنین از بیرون، اشکال سوم این هست، شما گفتین هر ذاتی و عرضی باید محمول واقع بشود، حالا ما یک ذاتی و عرضی میاریم که محمول واقع نمیشود. دو تا اشکال اول میگفتن ما بعضی محمولا رو میاریم که ذاتی و عرضی نیستن، اشکال سوم میگه ما یه ذاتی و عرضی میاریم که محمول واقع نمیشود. مثل چی؟ مثلا مثل، حالا توی عرضی مثال میزنه، عرضی مثل ذهک که عرضی خاص برای انسان هست، همه منطقیون گفتن که ذهک جزء عرضیات انسان هست، عرضی خاصه، با اینکه گفتن جزء عرضی خاص هست، این هیچگاه اینو چیکار هم نکردن، نگفتن الانسان ذهک کن، محمول واقع نشد. یا اینکه مشی جزء عرضیات عامه انسان هست. همه منطقیون گفتن خب اگه عرضی باشه باید محمول واقع بشه، ولی هیچ کس نگفت ول انسانو مشیون. اینم اشکال سوم. و قد یسأل سائل سالسن فیقول، گاهن سوال میکنه پرسن سائلی که ان المنطقیین یقولون ان الذکر خاصه الانسان، به تحقیق که منطقیون گفتن که ذکر خاصه‌ای برای انسان هست. و المشی عرض عام له مثلا، و مشی عرض عام برای انسان هست مثلا. مع ان ذکر و المشی لا یحملان علی الانسان، در حالی که این ذکر و مشی بر انسان حمل نمیشوند. شما گفتین ذاتی و عرضی باید همیشه محمول واقع بشود، ما یه ذاتی و عرضی میاریم که محمول واقع نمیشود، لذا نفس اون کبرا میشه. فلا یقال الانسان رو ذه کن، هیچ وقت گفته نمیشه الانسان رو ذه کن. قبلا اینا رو هم البته اشاره کردیم چرا ذه بر انسان حمله میشود؟ نه، چون عرضه و فرق هست بین عرض و عرضی. عرض گفتیم به شرط لای از هم هست و عرضی لا به شرط از هم هست. معنى ذکر و المشی لا یحمل علی الانسان، این دیگه لمشو می نویسیم برای اینکه به شرط لا از همون هست. فلا یقال الانسان و ذکر کن، البته میگیم اگر به شرط لا از همون هست کدوم حمل مرادمونه؟ حمل مواطات، اگر نه به حمل اشتقاق قابل هم هست. ما میگیم الانسان و ذکر کن به حمل اشتقاق، یعنی یه زو در تقدیر بگیریم الانسان و زو ذکر، یا اینکه اینو تعویل به مشتق ببرین الانسان ذکر کن ای ذاه کن. پس اونجا اگر ما گفتیم که عرض به شرط لای از حمل هست، منظور حمل مباطات بود. اینم دیگه تخصیص اون قاعده. فلا یقال الانسان ذکر کن و قد ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعات ها، در حالی که شما ذکر کردین که کلیات به تمام اینها محمول برای موضوعشون واقع میشوند. در صورتی ما اینجا آوردیم که عرضی جز کلیات، این دوتا مثالی که آوردیم جز عرضیات بود که اینها محمول واقع نمیشوند. همه سر رو فیزاره، پس سر در این مطلب چی هست؟ اینو گفتیم فیجب ان یکون واسطتون بین الذاتی و الارضی، نگفتیم؟ آره اینو گفتیم، که گفتیم آقا وقتی نه ذاتی باشه و نه عرضی، چون حیوان ناطق نه ذاتی و نه عرضی، در حالی که محمول واقع می شود. خب وقتی محمول واقع می شود نه ذاتی نه عرضی، باید یه واسطه بین ذاتی و عرضی قائل بشیم که بگیم آقا اون واسطه می تواند محمول واقع بشود. اشکال سوم این هست، کبرای ما چی بود؟ گفتیم هر ذاتی و عرضی محمول واقع می شود. مستشکل میگه آقا من یک ذاتی و عرضی، حالا مثال فقط در عرضی میاره، یک عرضی برای شما میاریم که محمول واقع نمی شود، مانند ذکر و مشیه، که ما هیچ وقت نمیگیم الانسانو ذکر کن و الانسانو مشیون، لذا اون کبرای شما برش اشکال وارد شد. ولكن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من الحمد ينقطع لديه الكلام، ولیکن این سائل اگر واضح بشود برای اون مقصود از حمل، ينقطع لديه الكلام، دیگه این منقطع میشه نزد این کلام، دیگه سوالش مندفع میشود، نیاز به دفع ندارد. همه این چیزایی که هست از سر نافهمی ماست، که این همه سوالات، حالا چه مسائل علمی و چندتون مساره عملی، ما همینجور که منطق علمی داریم آقا منطق عملی هم داریم، این منطق علمیه به خاطر اینکه در اون استدلالمون دچار مشکل نشیم، اما اگر توی مسائل عملی و توی سیاستمون اینها اگر بخوایم مسئولیت پیدا بکنیم با منطق عملی، و منطق عملی سیره اهل بیت عصمت و طهارت هست. کسی امروز بخواد حق و از باطل تشخیص بده باید نهج البلاغه بخونه، نهج البلاغه رو بخونه ببینید چجوری تمام انحرافاتی که در صدر اسلام به وجود اومد، همین جور انقلاب داره اینها به وجود میاد و به واسطه خاصان داره این انقلاب ضربه میخوره. میگن ما از بیرون هیچ وقت اسلام ضربه نخورده و نخواهد خورد و هرچی محکمتر بشود. اینو باید یک قاعده رو بین عنوان و معنون آقا اگر خلق بکنین، سر از کجای جایی در میارین که همون انقلاب مشروطه بود، بین عنوان ها و معنون ها فرق بگذارین. این اگر باشه انسان و مخصوصا با نهج البلاغه و ببینیم که اینها چقدر از اون ارزش های انقلاب بعضیا فاصله گرفتن. حالا دیگه این چیزای هست پشت پرده کار نداره. بله. خب ولکن هاذا سائل اذا اتضح له المقصود من الحمل، اگر برای سائل واضح بشه بعد مقصود از حمل که ما منظورمون کدوم حمل بود، هر حملی رو که نمیگیم بلکه حمل شایع طبیعی مواتاتی را میگوییم، لذا اشکالات همه مندفع میشد. فان الحمل له ثلاثه تقسیمات، حمل سه تقسیم دارد. البته ما تقسیمات هم از خارج خدمتتون عرض میکنیم که حمل حقیقت و رقیقت و اینها، البته اینا دیگه ربطی به کلیات خمس ندارد. مرحوم مظفر اگه این تقسیمات مطرح کرده فقط در دایره کلیات خمس اینها رو مطرح کرد. بل مراد من هنا بعض اقسامه، لذا ما اگر میگیم ذاتی و عرضی محمول واقع میشود به نحو موجبه جزئیه، نه هر محمولی بلکه بعض از حملهایی که محمولشون ذاتی و عرضی است. و المراد من هنا بعض اقسامه فی کل من تقسیمات فنقول الاول الحمل طبیعیون و وضعیون. از بیرون دقت بکنیم کتاب ناقص هست، باید بعضی جاها رو اصلاح بکنیم، اما اول بیان کتابو ببینیم. میگه آقا ما یه موضوع محمول داریم که بحث ما در مورد محمول هست، یه موضوع داریم و یک محمول. این موضوع و محمول خوب دقت کنین آقا، اینها چهار نسبت میتونن اینها با هم داشته باشن. البته نسبتی که اینجا بحث میکنیم غیر از نسب اربع مصداقی هست. ما چجوری قبلا در صفحه 66 این کتاب گفتیم که تباین مفهوم یا متباین هست و یا مرادف هست. یک تباین مفهومی داشتیم که این تباین مفهومی اومد مقسم برای نسب اربع قرار گرفت، که همون تباین مفهومی یا به نفع تباین مصداقی هست، تساوی مصداقی، عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق. یک تباین مفهومی داشتیم و یک تباین مصداقی. تباین مفهومی مثل چی؟ مثل انسان و ناطق. انسان و ناطق از جهت مفهوم با هم متباین هستند، گرچه از جهت مصداق با هم مساوی هستن. قبلا یک تباین مفهومی و تباین مصداقی رو شناختیم. امروز در مورد اقسام دیگر مفهوم، نسب اربع مفهومی میخوام بحث بکنیم. بعضی اوقات میشه که بین دو تا مفهوم، مثلا اینجا موضوع محمول هست، اینها به نحو اعم و اخص هستن. حالا اینا رو دقت بکنید که ما در دایره مفهوم داریم بحث میکنیم، در دایره مصداق بحث نمی کنیم. نسب اربع مصداقی رو با اینجا فرق نکنیم. موضوع محمول، نسبت محمول با موضوع بعضی وقتا میشه که به نحو تساوی هست، تساوی مفهومی اینا دیگه. دوم یا به نحو تباین مفهومی هست. سوم به نحو عموم و خصوص مطلق هست. و چهارم عموم و خصوص منبر. این چهار صورت متصدر هست که مرحوم مظفر فقط گفته اگر محمول از موضوع اعم باشد، بین میگه حمل طبیعی مثل الانسان و حیوان، حیوان اعم است، موضوعش هست اعم مفهومی، اعم مفهومی. چرا؟ برای که حیوانیت یعنی شیء لهول حیوانیت، مثلا حساسیت، هر شیئی که براش حساسیت باشه یا متحرک بالاراده باشه میشه حیوان. حالا این شیء لهول حساسیت میخواد انسان باشد میخواد انسان نباشد، لذا از جهت مفهومی از انسان اعم هست.
یا میگه علی انسان زاهکون، زاهکیت گرچه
از جهت مصداقی مساوی با انسان هست، هر انسان زاهک هست و هر زاهکی انسان هست از جهت مصداقی، ولی زاهکیت از انسانیت اعم مفهومی است. چرا؟ برای اینکه زاهک یعنی شیء له ذهن، شیء که برای اون ذهنیت باشد، حالا این میخواد برای انسان باشد یا برای غیر انسان باشد. پس اینجا در مورد نسب اربع مفهومی داریم بحث میکنیم، مصداقی نیست. حالا مرحوم مظفر میگه اگر نسبت محمول به موضوع اعم بود، این اعم هم دیگه باز نمی کنه، آیا اعم مطلق هست یا اعم من وجه، گرچه بنابر اون بیانات مرحوم مظفر اینجا اعم مطلق مرادش هست، اعم مطلق. و اگر نسبت محمول به موضوع چی بود؟ اخص بود، مانند الحیوانو انسان. نسبت محمول به موضوع اگر اخص مفهومی بود، به این میگن حمل وضعی یا حمل جعلی هم بهش میگن. به این قسم اول میگن حمل طبعی، یعنی طبیعت انسان اینو اقتضا میکنه. معمولا متحر حملی تو محاورات خودمون هم هست، وقتی که حملی صورت میگیره معمولا محمول اعم از موضوع هست. الانسان و حیوانون، حیوان چون اهمیت مفهومی داره ما برش حمل میکنیم. اینم دقت بفرمایید آقا، هر محمولی کلی هست، هر محمولی حتما باید کلی باشه. حالا بعضی ها مناقشه کردن، مثل میگی یا حملی ما میاریم که محمولش کلی نیست، مثل هازا زیدون، هازا زیدون، زید کلی یا جزئی؟ زید جزئی، جزء اعلام هست و جزئی هست. حالا بخوام توجیه بکنیم، این هست که میگن آقا اینجا اگرچه در ظاهر جزئی هست ولی باید به تعویل کلی بره. یعنی وقتی که ما میگیم زید، منظورمون چی هست؟ المسمى به زید، اون چیزی که مسمای به زید شد، یعنی هازا مسمى به زید. لذا زید و تعبیل به کلی میبریم. هر محمولی جز چیزای مفروغون ان هست که حتما باید کلی باشد. حال وقتی که کلی شد نسبه عربش روی هست، چهار صورت متصور هست که مرحوم مظفر فقط دو صورت رو اینجا بطرح کرده. حالا حتی میتونیم بگیم یک صورت، یعنی فقط عموم خصوص مطلق، یا اعم یا محمول اعم از موضوعش باشه و یا اخص، اما این سه صورت رو مطرح نکرده. حالا اگر اومد موضوع محمولی نسبت و هم مساوی بودن، یه حمله طبیعی یا حمل وضعی؟ چرا هیچ کدام؟
اگه فقط تعریفش همینه که هیچ کدام نمیشه،
اگر حمله این هیچ کدام نه درسته، ولی این دلیلی که بیان میکنی درست نیست. مدعا درسته ولی دلیل درست.
من نمیگم محمول باید
بله. نه دیگه، این مرحوم مظفر میگه مورده ناقص مورده حمل طبیعی. شما هر حملی که میارین یا طبیعی باید باشد یا وضعی، بین اینها که دیگه بالاخره چی نیست، میگن این چه تخصصا خارج باشد. خب دقت بکنید،
اگر نسبت بین محمول و موضوع مساوی باشد، خوب دقت بکنید، این دیگه اصلا حمل شایع نیست که حمل شایع بخواد طبیعی باشه و یا وضعی باشد، بلکه حمل اولی هست، مثل الانسانو مثلا حیوانون ناطق. حیوان ناطق نسبت به انسان، این محمول نسبت به انسان از جهت مفهومی مساوی هست. هر محمولی نسبت به موضوعش اگر مساوی باشد، این دیگه تخصصا از بحث حمل طبعی و حمل وضعی خارجه. چرا؟ برای اینکه گفتیم حمل طبعی و وضعی مقسمش حمل شایع هست. این از این رضا، اگر نسبت بین محمول و موضوع مساوی باشد، این حمل اولی تخصصا خارجه.
استاد از نظر مستقن هم که مساوی هم
باشه،
بس حمل شایع هم چیدیم؟
بله دیگه، ما گفتیم که بعدا البته میگیم اشارتا گفتیم که هر حمل اولی حمل شایع هست، اگر اتحاد مفهومی داشته باشند به طریق اولا اتحاد مصداقی هم خواهند داشت.
این جزء نکات هست که معمولا توی کتاب ها گفته نمیشه، فکر میکنن که هم دربدی و هم شعره نسبتشون تباین هست، در صورت عموم خصوص مطلق هست. یعنی هر حمد شایع ببخشید، هر حمد اولی حمد شایع هست، ولی هر حمد شایع حمد اولی نیست. خب اگر نسبت محمول به موضوع مساوی بود که تخصصا از بحث ما خارج بشه حمد اولی، در صورت ما در این داره حمد طبیعی و بعضی بس میکنیم که مقصدش حمد شایع است. اگر نسبتشون تباین مفهومی بود، خوب دقت بکنید، الان اینجا الانسان و حیوانون اینها به نحو تباین هستن یا نه؟ تباین مفهومی،
تباین مفهومی،
بله بعد دیگه تباین مفهومی یعنی آقا الانسان و شیء و حیوان هم شیء و آخر تو ذ، اینا دو تا معنای جداگانه از هم هستن. خوب دقت بکنیم که اینجا توی بحث مفاهیم که داریم بحث میکنیم، این تباین مفهومی حتی با عموم خصوص مطلق هم سازگاری دارد. چرا؟ قبلا اشاره کردیم، گفتیم که عموم خصوص مثلا منوج یا عموم خصوص مطلق هم ما بهش تباین هم میتونیم بگیم و نه تباین جزئی، چون وقتی اینها تباینشون مثلا منوج شد، ما میتونیم از این جهت بگیم این شی با این شی، این مصادیق با هم چی هستن؟ تباین دارن. لذا خوب دقت بکنید، الانسان حیوانون ما از جهت میتونیم بگیم اینها با هم تباین مفهومی دارن، از یک جهت میتونیم بگیم چی؟ این اعم مطلق از موضوعش هست. پس این تباین هم مقروبان انه، چه این موضوع اعم، چه محمول اعم از موضوعش باشه و چه محمول اخذ در موضوعش باشه، گرچه این عموم خصوص منوش هستن، به نحو تباین هم هستن. پس این هم تکلیف تباین
کلی تباین کلی
رو میشه که دیگه این مشکل رو نه دیگه، تباین و نحو مطلق در نظر بگیره، هم تباین کلی رو شامل میشه هم تباین جزئی رو، لا به شرط از کلی و جزئی است، لذا قید نمیشه. خب عموم خصوص مطلق، مطلق رو که مرحوم مظفر بحث کرده، میگه اگر محمول اعم از موضوع باشه میشه حملش حمله طبیعی مثل علی انسان و حیوانون، و اگر محمول اخذ از حیوان باشد از موضوع باشد میشه حمله وضعی و جعلی. اما عموم خصوص منوشی، خوب دقت کنیم، کتاب گرفته یه سری حاشیه زده، اول خوبی که دقت کرده که این چهار صورت مطرح کرده، ولی بعدن که اومده مثال شناسی کرده متاسفانه اونجا خلق کرده. مثلا یک مثال ما بزنیم که عموم خصوص منوش داشته باشد، موضوع محمول، مثل النازخو زادفون، الناطق و ظاهر کن، اینا عموم خصوص من وجه مفهومی با هم دارن، مصداق و بحث نمی کنیم آقا. یعنی چی؟ یعنی آقا ذکر که یعنی شیء له ذکر دیگه، هم می تواند بر ناطق قابل هم باشد و هم بر غیر ناطق، لذا من وجه اهم شد. نطق هم همینجور هست، نطق هم یعنی شیء له نطق، می خواهد این ظاهر باشد یا ظاهر نباشد، لذا من وجهن با هم اعم می شوند. حالا ما اگر گفتیم از ناطق و ظاهکون یا از ظاهک و ناطقون، آیا این هم حمل طبعی هست و یا حمل وضعی هست؟ اینو مرحوم مظفر دیگه مطرح نکرده، چنانچه تصاویر مطرح نکرده، تباین هم مطرح نکرده، فقط این قسم مطرح کرده. حاشیه کتاب این هست که ما این از ناطق و ظاهکون یا از ظاهک و ناطقون رو بیاریم جزء حمله وضعی، ولی نظر ما این هست که هم حمله طبعی هست. روش فکر بکنید تا انشالله پردا اینو بگیم، آیا این هم از ناطق و ظاهکون آیا با طبع ما سازگاری داره؟ بگیم ناطق ظاهک هست وجدانن داره دیگه، اما توجیهش چیه که این بالاخره در صورتی که توی کتاب گفتی هم حمله وضعیه جعلیه، این دیگه حالا تباین اینها همه تباین مفهومی دارن، مثل اینکه مثلا الناطق و ظاهکون گرچه اینا تباین مفهومی دارن، اون مخصوص منوش هم دارن، اینها دیگه کرنه قسیمه هم نیستن که با هم تداخل نداشته باشن، تباین در مقابل مرادف هست،
قبلا خوندم اینها رو. تباین گفتیم آقا اینا تعدد معنایی داشته باشن و در مرادف گفتیم اینها وحدت معنا داشته باشن. خب اینا تعدد معنا دارن، حالا که تعدد معنا دارن آیا نسبتشون منبعش هست یا مطلق هست؟ با اینها هم سازگاری دارد، لذا تباین مفهومی با عموم خصوص منبعش و عموم خصوص مطلق قابل تداخل هست.
خود تباین مفهومی الان چی میشه؟
همین
چی میشه؟
مثل هم الناطق و ظاهب کن، اینا تباین مفهومی که دارن، حالا تباین که دارن آیا به نحو عموم خصوص منبعش یا مطلق هست؟ ریسکاری داره اینجا دیگه، باید دقت بکنین اون سوالم که انشالله دقت میفرمایید. خب الاول الحمل طبیعیون و وضعیون، حمل یا طبیعی و یا وضعی هست. بخوام دیگه خلاصه شو بنویسیم، این هست که نه دیگه تو کتاب نیومده، خیلی سرسری بحث داده که حمل اگر محمول مساوی موضوع باشد، این هم مساوی مفهومی دیگه، این میشه حمل چی؟ حمل اول. اگر محمول تباین مفهومی با موضوع داشته باشد، این میشه حمل شایع. حمل شایع. حالا این تباین مفهومی آیا به نحو منوج هست یا مطلق هست؟ اگر محمول اعم مطلق و یا اعم منوج از موضوع باشه، به این میگن حمل طبیعی، نظر ما هست. و یا اینکه اگر محمول اخص مطلق از موضوع باشه بهش میگن حمل وضعی. حالا اگر اخص منبعش باشه، این اصلا به نظر ما تصور ندارد در هم. اخص من وجه اگر شما لحاظ اخص من وجهش بکنید اصلا نمیتونید حمل بکنید. اینا رو اینجا دقت بکنید،
اخص باشه اصلا نمیشه.
تصور داره مانند زاهک و ناطق که اینها عموم خصوص من وجهن، من وجهن اعم هستن، من وجهن اخص هستن دیگه. ولی نظر ما این هست که شما اگر لحاظ اخصیت رو در محمول بکنین اونجا دیگه حمل نمی کنید. آره دیگه. خب اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی، بدان که هر محمولی کلی حقیقی هست. اون مثال هم یادتون زدیم که این هازا زیدون، بعضی ها مناقشه کردن که زید جزئی هست در حالی که محموله، گفتیم اونجا باید به تعویل ببریم که اونجا در اصل بوده المسما به زید، کسی که مسمایی به زید هست، اسمش زیده. خب وقتی کسی مسما به زید باشه کلیه، میتونه بر افراد کثیرین قابل صدق باشد، لذا وقتی تعویل به کلی بردیم میتونه محمول واقع بشه. خب اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی، هر محمولی کلی حقیقی هست، کلی حقیقی در مقابل کلیه حقیقی در مقابل چی هست؟ ما اون مفهوم کلی داشتیم و مفهوم کلی حقیقی داشتیم و مفهوم کلیه اون جزئی بود، ببخشید امروز هم خاطی کردیم، جزئی حقیقی داشتیم و جزئی اضافی داشتیم. این کلی حقیقی یعنی در مقابل کلی مجازی، تسامح دیگه نیست، تسامح به خرج نمیدیم. حقیقتا اگر محمولی واقع شد حتما کلیه به نحو حقیقی، نه به نحو مجاز. لان الجزئی الحقیقی به ما هو جزئیان لا یحمل علی غیرهی، جزئی حقیقی از آن جهت که جزئی هست هیچگاه حمل نمیشود، مگر اینکه اگر جزئی بود ما لحاظ کلیتش رو در نظر بگیریم. همون مثال هازا زیدون رو میزنیم. هازا زیدون از جهت جزئیتش قابل حمل نیست، از جهت کلیتش که تعبیر به المسما به زید برده بشه قابل حمل. و کل و کلیان اعم به حسب المفهوم، این مفهوم دیگه دورش خط میکشین تا با این نسب اربع مصداقی خلط نشود. و کل و کلیان اعم به حسب المفهوم، اینجا منظور اعم چی هست؟ مرحوم مظفر نظرشیه، اعم مطلق، اعم منوج اصلا در مخیله مرحوم مظفر اینجا نبوده. و کل و کلیین اعم به حسب المفهوم، چرا؟ برای اینکه مثالی که میزنه همه برای اعم مطلق است. و کل و کلیین اعم به حسب المفهوم فهو محمول به طبع الا ما هو اخص منه مفهوما. هر کلی که اعم باشد به حسب مفهوم، پس اون محمول به طبع هست بر موضوعی که اون اخص مفهومی هست نسبت به آن. مانند کل حمل حیوان علل انسان، مانند بگه حمل حیوانو بر انسان حمل کنیم، مثل بگه علل انسانو حیوانون. اینجا دیگه اضافه میکنیم مثال دومم که اعم دو تا بالاش می‌نویسیم، هم اعم مطلق و هم اعم منوج. مثال برای اعم منوج از خارج بزنین، مانند از زاهک حمل زاهک علل ناطق. مثالی که زد کل کلیین اعم به حسب المفهوم، اینجا بالاش می نویسیم اعم می خواهد من مطلق باشد یا من وجه باشد. اعم مطلقش که همینجور مرحوم مظفر مثال می زنیم مثل الانسان و حیوانون، اما اعم من وجه مثل چی؟ مثل از زاهک و ناطقون. لذا می نویسیم کل حمل الحیوان علی الانسان، یه مثال دیگه می نویسیم کل حمل زاهک علی ناطق، مثل بگید الناطق و ظاهر کن. اینم باز حمل طبعیه، چون من وجه ما محمول و اعم از موضوع لحاظ کردیم. اینا رو دقت کنید تو مباحثات. ولی انسان و علی محمد، البته محمد نیست، صلوات به رسول محمد دیگه شاید باشه، چون اگه محمد بود قرینه لفظی میخواست سلنداف کنارش میومد. ولی انسان و علی محمد، که حال محمد غیر از اون ما. یا اینکه مثلا میگیم محمد انسانون، انسان اعم مفهومی از محمد هست، میشه حمل طبیعی. بل و حمل ناطق علل انسان، یا اینکه بگیم الانسانو ناطقون، ناطق اعم مفهومی از انسان هست، گرچه جهت مصداقیشون تساوی هست. اینا جهت مفهومی داریم بحث میکنیم. و یسمى مثل هذا حملا طبیعیا ای اقتضاه و طبع و لا یعباه. این حمل رو ما میگیم حمل طبعی، یعنی طبع اقتضا میکند آن را و ابای از آن ندارد. و اما العکس، اما عکس این اگر بشود، عکسش شما بفرمایید. اینجا گفتیم محمول اعم از موضوع باشد، عکسش محمول اخص از موضوع باشد. این اخصیت فقط در اخصیت مطلق دیگه معنا داره، در اخصیت منبعش دیگه معنا نداره. گوش تأمل بکنید. و اما العکس و هو الحمل الاخص مفهوما علی الام، حمل اخص مطلق دیگه بالاش بنویسیم، منبعش اینجا دیگه وجهی نداره، حمل اخص مطلق مفهوما علی الام، مانند چی؟ مثل الحیوان و انسانون. انسان اخص مفهومی از حیوان هست، اگر حمل کنه حمل وضعی و جعلی هست. طب اینو اقتضا نمی کنه، بگه الحیوان و انسانون، ما میگیم الانسان و حیوانون. فلیس هو حملا طبیعیا بل بالوضع و الجعل لانه یعباه الطبع، برای اینکه طبع عبای از این داره ولا یقبله، اینو قبول نمی کنه. فلذالک یسمى حملا وضعیا او جعلیا، از همین جهت هست که طب اقتضای اینو نداره، بهش میگیم حمل جعلی و یا حمل وضعی. دیگه باشه انشالله اونا رو هم دقت بکنین تا بحثش رو تطبیق بکنین. صلی الله علی محمد.